بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. البته می دانیم یکی از نقلها درباره شهادت امام حسن مجتبی هفتم سفره و یکی هم آخر سفره، هر دو رو ما احترام می گذاریم و مراسم داریم و به همین مناسبت فردا درسها تعطیله و مجالس سوگواری برقراره. البته طبق روایتی هم میلاد مسعود امام کاظم سلام الله علیه هست، بنابراین از یک چشم اشک شوق و از یک چشم اشک مصیبت میباریم. امیدواریم در سایه این بزرگواران خداوند لطفش رو شامل همه ما بکنه. در ضمن از این حادثه بسیار دردناکی که در ارومیه واقع شد، همه ما واقعا متأثریم. مردم آذربایجان مردمی بسیار غیور، شیعیان بسیار ثابت قدم و افرادی دوست داشتنی هستند و خدمتگزار. هر مشکلی برای اونا پیش آید برای ما پیش آمده و ما هم در داغ عزیزان اونها با اونها هم درد هستیم. و امیدوارم انشاءالله مسئولین محترم مراقبت‌های بیشتری کنن، این گونه حوادث دردناک به این آسانی پیش نیاد. من نمیگم حادثه غیر قابل اجتناب وجود نداره، ولی عرض میکنم بسیاری از حوادث قابل اجتنابه، بسیاریش. هرچند بعضی ها ممکنه مواردی پیش بیاد غیر قابل اجتناب، بنابراین باید کوشش کرد. مخصوصا این گونه مسائل علاوه بر مسائل انسانی جنبه های سیاسی هم پیدا میکنه و در خارج روی آن تبلیغات بر ضد ما می کنند وقتی چنین حادثه‌ای واقع میشه. بنابراین روی محاسبات مختلف لازم است که همه کوشش کنند این حوادث بسیار دردناک و اسف‌انگیز انشاءالله به حد اقل برسه و امیدواریم به لطف خدا هرگز این گونه حوادث تکرار نشود انشاءالله. و اما بحثی که درباره احرام داشتیم و مسئله نهم رسیدیم به اینجا که دلیل بر بله قول مشهور در مسئله انعقاد احرام، تعبیر انعقاد، انعقاد احرام به عهد ثلاثه می شود درباره قارن، لبیک، اشعار، تقلید. شخص قارن به هر کدام از اینها می تواند احرامش رو منعقد کنه. روایات متعددی داشتیم که فیها سها تصریح میکرد که جایز به اینها، در مقابل اون قولی که میگفت حتما با لبیک همه بگن بدون استثناء، قارن و متمتع و مفرد و همه همه. نه، ما میگیم قارن میتواند قناعت بشه آر یا به تقلید قناعت کنه. روایات شو خوندیم، دو تا روایت برخلاف آن بود. اون دو روایت هم خوندیم یا نخوندیم؟ بله دو روایتی که برمیگرده به یه روایت که روایت دوی باب 12 بود و 3 باب 12 است. اینا بله دوی باب 12 و 3 باب 12. نخیر، حالا براتون میخوانم. این دوتا میگه حتما لبیک باید داشته باشید. حالا اجازه بید من هم میارم دیگه، روشن میشه. ما عارض رو بذارید من بخونم. و اما دوی باب 12 رو میخونم. روایت عن یونس ابن یعقوبه. رجال سند معتبرن، منتها بعضی هاشون از نظر مذهبی مشکل دارن، ولو ثقه هستن روایت رو تعبیر به موثقه یونس ابن یعقوب کردن. قبلش احمد ابن محمد که ظاهرن احمد ابن محمد ابن یحیای عطار قمیز از ثقات، عن الحسن ابن علی، این حسن ابن علی ابن فضاله و چون اینا فتحی مذهب هستن بنو فضال ولو ثقاتن ولذا اون رو موثقه گفتن، حسن ابن علی ابن فضال جز بنی فضاله. عن یونس ابن یعقوب که این هم از ثقاته. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی قد اشتریت بدنتن فکیف اصنع بها، من یه شتر خریدم برای حج چی کنم؟ فقال انطلق حتی تأتی مسجد شجره، برو تا به مسجد شجره برسی و بعد دیگه حال دنبالش داره غسل کن و لباس احرام بپوش و بعدم این شطور رو بخوابون رو به قبله و بعد وارد مسجد بشو، نماز احرام رو بخون و نیت حج رو بکن، شاهد اینجاست. ثم مخرج الیها، از مسجد بیرون بیا بعد از نیت. الیها یعنی چی؟ الالبدنه، بیا سراغ شطورت. فاشعرها من الجانب الایمن من سنامها، از طرف راست کوهانش یک به اصطلاح علامت بگذار با تیغ مختصر. ثم قل بسم اللهم منک ولک اللهم تقبل منی، شاهد اینجا. ثم منطلق حتی تأتی البیدا، برو جلوتر تا برسی به اون بیابان وسیعتر در کنار مسجد شجره. فلبه، بعد لبیک بگو. معنیش این است این اشعار کافی نبود، باید لبیک رو هم زمیمه بکنی. این لبهی این زمینش به چی برمیگرده؟ لبه، لبهش بگو، لبهی این زمینم داره. دو احتمال داره، یکی این از کسه در این گونه جاها تبدیل به های سکت بشه، لبه، دیگر هم این است که زمیر به خدا برگرده، لبهی لبیک در مقابل خداوند بگو، چون لبیک اجابت است، اجابت است. بله، به هر حال شاهد این است که لبیک رو اضافه بر اشعار گفته، امرم ظاهرش وجوبه، بگیم بنابراین اشعار به تنها کافی نیست، این ضد روایات ششگانه است که دیروز خوندیم که میگفت هر کدام از اینها جداگانه کفایت میکنه، لبیک باشه کافیه، اشعار باشه کافیه، تقلید باشه کافیه. حدیث سوم همین حدیثه، همین سنده با یه اضافاتی. رواه صدوق به اسنادی از ابن فضال همون حسن ابن علی است که عرض کردم جزء بنی فضاله، عن یونس ابن یعقوب الا انه قال، یه مقدمه ای داره، الا انه قال خرجت فی عمرته فاشتریت بدنتن و انا بالمدینه فارسلت الى ابی عبدالله فسألته کیف اصنع، تا میرس به اینجا و ذکر نحوهو، این نحوهو به اشاره به حدیث قبله، یعنی تا اینجاش که رسید بقیهش هم مثل حدیث قبلیه، آخرش لبهی داره. فعداهازا هر دو حدیث یه حدیثه، یکیش یه اضافه ای داره، یکیش اون اضافه رو نداره، ولی روایت از نظر سند وثاقت داره، از نظر دلالت هم ظاهر امر لبه یا لبه وجوبه. خب عمره تمتع بوده لابد، و اما جمع بین روایت چه کار کنیم؟ می برده برای حج که بخواد به جا بیاره، اجازه بدید. و اما مشکلی که هست این است که این در جمع بینهما چه رقم ما جمع بکنیم. بهترین طریق جمع حمل بر استحبابه. در اینجا میگن جمع بین نص و ظاهره. کدام روایت نصه؟ روایات دیروز که میگو کل واحد یکوی، این نصه. اما این که میگه لبیک هم بگو، این ظاهر در وجوبه، ممکنه استحباب هم باشه. پس روایات مجوزه دیروز نص در جوازه، اما یه دونه روایت که امروز خوندیم ظاهر در وجوبه. جمع بین نص و ظاهر به این است که ظاهر رو حمل بر نص کنیم و بگیم حمل بر استحباب می شود. بنابراین این که بعدن می رسیم و حکم به استحباب کردن در زیل این مسئله مرحوم امام قدس سر و دیگران، به واسطه همین است که جمع بین این روایات اقتضای استحباب جمع داره. بعد از تقلیدم هست، بعد از اشعارم هست. حالا اگر اجازه بدید اون بعدن میاد، الان وقتش نیست، زیل مسئله هست. و اما بله، منظور از عمره همون حج قران باشه، حمل بر این بکنید. و اما قول دوم، این قول اول بود، دلیلش گفتیم، مارسش هم گفتیم، جمع هم کردیم گذاشتیم کنار. و اما قول دوم که قول مرحوم سید مرتضی و ابن ادریسه که اینا میگن حتما لبیک لازمه، دلیلشون چیه؟ اونها دلیلشان تمسک به اصالت الاحتیاطه. میگن قدر متیقن این است اگر لبیک بگیم همه اینها کافیه. همه میگن لبیک کافیه، در حج قران هم کافیه، در حج دیگه هم کافیه. اما نمیدانیم اشعار و تقلید به تنهای کافیه یا نه. ما قدر متیقن میگیریم. منظور از قدر متیقن از حالت الاشتغال، از اشتغال الیقینی به الاحرام، یقتزل براعت الیقینیه به نسبت الان احرام، و براعت یقینی به این حاصل میشه که لبیک بگیم که بنابر تمام اقوال کافی است. تمسک به این کرد. چرا اینها سراغ این اصل رفتن؟ با این نسی که داریم که شش تا روایت دیروز خوندیم فیاسه ها میگن اینا روی مبناشونه که خبر واحد و حجت نمیدونن و اینها رو جز خبر واحد شمردن. صاحب جواهر میگه الا مبناهم الفاسد، مبنای فاسدشون که خبر واحد و حجت نمیدانن به سراغ اون رفتن. البته غیر از اصال تلشغال استصحاب هم میتونن تمسک کنن، یعنی استصحاب کنن که محرمات 25 گانه حرام نمیشود مگر با گفتن لبیک. استصحاب در شبهات حکمیه است که ما قبول نداریم. استصحاب عدم حرمت، بله 25 گانه استصحاب به اون میزنیم. به هر حال و اما جواب میدم، حال میخوام جواب بدم دیگه، حوصله نداری؟ همون که لبتون تکون دادی من فهمیدم چی میگید دیگه. و اما در جواب اینها میگیم اولا ما خبر ثقل حجت میتون و رو یکی باش، ولی در اینجا نمیشه بگیم داخل در اون مسئله عدم حجیت خبر واحده، چون متضافره، روایات کثیره است. اونا میگن خبر واحد حجت نیست چون علمی نمیاره، باید محفوف به قرائن باشه. ما میگیم قرائن این تضافر، متضافر بودنش بهترین قرینه است دیگه. شما منتظرید یه قرینه قائمش خبر واحد حجت بدونید. خب ما خبر واحدی که متضافر باشه، این همه راویان نقل کرده باشن، معمول بهای اصحاب بوده باشد، اون قرینه می شود و به مقتضای آن ما عمل می کنیم. بنابراین به فرض که مبنای شما را هم در عدم حجیت خبر واحد بپذیریم، تازه اینجا مصداق اون نیست. این هم جواب مرحوم سید مرتضی و ابن ادریس. و اما قول سوم به چی تمسک کردن؟ قول سوم چی بود؟ تفصیل بود. می گفتن اگر لبیک نمی تواند بره سراغ اشعار تقلید، اگر می تواند بره سراغ لبیک. شخصی که میخواد حج قران به جا بیاره، موضوع فراموش نشه، حج قرانه. خب دلیل اینها چیه؟ لعل اینها بین روایات متعارضهی که گفتیم جمع دیگری کردن. روایاتی که میگوید اشعار تقلید کافیست، حمل کردن این رو بر عاجز. اون یه دونه روایت که میگه لبیکم بگو، اونا هم کردن بر قادر. آیا این جمع اولاست یا اون جمع حمله بر استحبابی که ما گفتیم؟ حمله بر عاجز و قادر این جمع عرفی نیست. حمد بر استحباب یه جمع عرفی نص و ظاهره و در همه جا در فقه داریم، در قالب ابواب داریم که وقتی روایت مجوزه در مقابل روایت عامره این ناهی قرار میگیرد، ما میگیم جواز نص عامر و ناهی ظاهره. جمع بینها میکنیم، بل حمل علی استحباب اول حمل علال کراهه. این جمع جمع عرفیه، اما جمع بر آمد و چیز عاجز و قادر، این یه جمع عرفی نیست. عزف الى ذالک، این رو هم دقت کنی، اضافه بر این همه روایاتی که ما داشتیم مجوز بود، همش حمله بر عاجز کنیم، در حالی که عاجز در مقابل قادر خیلی کمه. عاجز از لبیک مصداق نادره، تو ست حاجی یه حاجی این تو پیدا نمیشه. بگیم اون همه روایات متعدده که در محل ابتلا وارد شده همش مال عاجزیست که مصداق نداره، خیلی کمه. اما این یه دونه روایت که میگه لبیک، اینا هم میکنیم بر قادر که قادر مصادق قادره. بله، دلیلشون برای هم میگن هر گونه الجمع مهما امکن، چون یه مبنایی هست الجمع مهما امکن اولا من التر، این قاعده رو پذیرفتن بعضیا. به هر حال اون چه عرض کردم اینم نکته اضافه مؤید مطلب میشه که روایات کثیره رو حمل بر مصداق نادر کردن و روایت قلیل رو حمل بر مصداق غالب کردن، اینم یه چیز خلافی است که ما بگیم اون همه روایات مصداق نادر میگه، این یه دونه روایت مصداق غالب رو میگه. البته این هم درست. بله، قول سوم قول مرحوم شیخ بود فی الجمل، من بعضی از نسخ دیگرم دیدم جمل رو در باره مرحوم شیخ نوشتن، معلوم میشه ایشون هم داره کتابی به این نام غیر از سید مرتضی. به هر حال عده ای از قدما بودن، 3-4 نفر بودن، میگفتن شخص عاجز از لبیک باید اشعار یا تقلید کنه شطورشو، و شخص قادر حتما با لبیک بگه. این قول سوم بود، تفسیر بین عاجز و قادر، که این جمع جمع عرفی نیست، اضافه بر این که روایت کثیره را حمله بر نادر کردن و روایت قلیل را حمله بر غالب کردن، اینم یه کار خلافی است. هازا تمام الکلام در اقوال ثلاثه‌ای که در این مسئله راجع به اشعار و تقلید و تلبیه داشتیم. بریم سراغ فرع سوم. بله، قبل از اینکه فرع سوم برسیم، بقیه هنا شیون میدم. دلیلتون چیه؟ روایت یا اصالت الاعتیاده چیه؟ شفاف بگید دلیلتون چیه؟ جمع بین روایت یا دلیلتون تمسک به اعتیاده چیه؟ باید روشن بگیم. هر کنانش باشی جوابش دادیم، گذشتیم دیگه. بقیه هنا شیعون، قبل از آنه که برسیم به اون فرع سوم، بقیه هنا شیعون، وان این که روایاتی که ما خوندیم، روایت ششگانه دیروز که دلیل قول مشهور بود، دو طایفه است. بعضیاش میگه یکیش هم کافیه، کل واحد کافیه. بعضیاش میگه نه، دوتا باید با هم باشه. ما باید بریم سراغ دلیل تخییر. یتخیر بینها، یعنی یه دونش هم کافیه، در حالی که تعدادی از روایات میگه نه، دوتاش باید با هم باشه، اشعار و تقلید هر دو با هم بوده باشه. روایاتو من میخونم جدا میکنم، از این 6 تا روایت درست 3 تاش میگه تخییر و 3 تاش میگه انزمام. ببینید روایت 20 12 و 21 12 و 2 11 اینا میگه مخیل. میخونیم دوباره 20 و 21 12 رو اول بخونم. بله، حدیث 20 روایت صحیحه معاویه ابن عماره ان ابی عبدالله قال یوجب الاحرام 3 اشیاء التلبیه والاشعار والتقلید. یکی از این 3 چیز فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد احرم. یکی از این 3 کافیه. هذا دلیل واضح على تخییر. روایت 20. روایت 21 عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله قال من اشعر بدنته فقد احرم. این راجع به اشعاره فقط، تقلیدم بهش ملحق میشه، الغاوصیت میشه. من اشعر بدنته فقد احرم و لم یتکلم بقلیل ولا کثیر. نه لبیک میخواد نه تقلید میخواد، اشعار کافیه. اینم یه روایت که دلیل بر تخییره. و اما 2 باب 11 بله، این دلالت بر جواز اشعار به تنهایی داره. خب این در مقابل اون روایاتی که میگه دوتا به هم زمیمه بشه، این در مقابل اونها مقاومت میکنه. و اما حدیث بله 2 باب 11 صحیحه باز معاویه ابن عمار ابن شازان است از ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج. از تفسیر این آیه سوال کردم. والفرض التلبیت والاشعار والتقلید تو اینجا خوب. فای ذالک فعل فقد فرض الحج. ای ذالک دلیل بر تخییر نیست، ظاهر در تخییره. پس از این 6 روایت 3 تاش تخییر میگه و 3 تا روایتش هم جمع میگه. روایت حال میخوام تعارضشو بگیم و حل بکنیم. روایت 7 و 11 و 19 از باب 12 روایت 7 این بود. آخر روایت رو میخونم. روایت روایت جمیل ابن دراج سند سهل ابن زیاد داره. میفهمد لأنه اذا اشعر و قلد، دوتا رو با هم میگه، اذا اشعر و قلد و جلل. راجع به جلل و تجلیل من انشاءالله شنبه صحبت میکنم که احتمالاتی که در این هست و معنی اشعار و معنی تقلید، همه اینا رو تجلیل هم میگیم. میگه اذا اشعر و قلد و جلل و جبل احرام و هیه به منزلت تلبیه، هیه یعنی هر ستا به منزله تلبیه است. پس این تخییر رو نفی میکنه. حدیث نو، حدیث چی از کردن؟ یازده ببخش، یازده میفرماد و اشعار و تقلید به منزلت تلبیه. او نمیگه و اشعار و تقلید به منزلت تلبیه، یعنی این دوتایی با هم. روایت 19 صحیحه حریز ابن عبدالله، ظاهر واب ظاهر جمعه، واب ظهور در جمع داره، او ظهور در تخییر داره. زید این حدیث هم بخونم، فَإِنَّهُ اِذَا أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامِ، اِذَا أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، دوتایی با هم، وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامِ، محرم میشه. وَهُوَ بِمَنْزِلَتِ تَلْبِيَة، دوتایی با هم. خب بله، حالا هو یعنی این دویی که ذکر کردم، المذکور، زمین برگرد به المذکور. خب جمع کنیم بین این روایات، جمع بین این روایات هم باز همون جمع سابقه، نص و ظاهره. روایت تخییر نصه، نص در تخییره. روایات جمع، زم انزمام، ظاهر در وجوب انزمامه. جمع بین هما به حمل ظاهر بر نص، این میشه تخییر جائز، انزمام مستحب. التخییر جائز و الانزمام مستحب. تا به اینجا حکم فرع اول و دوم روشن شد، انشاءالله میریم سراغ فرع سوم و چهارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.